بسم الله الرحمن الرحیم.
ما این آیات را درباره مسئله برزخ، البته آخرای بحث برزخ است دیگه، که بهشت برزخ و جهنم برزخ داریم، اینا را میخونیم و آیاتی هم خوندیم. مفادش همین بود که البته نمیگیم همه اونهایی که مؤمن بودن، پاک بودن، از دنیا رفتن، من شهدا را مثال زدم، مثلا چون درباره شهدا آیه هست، اینها وقتی که از دنیا میروند به اینا میگن ادخلوا الجنه، بفرمایید بهشت. حالا این آیه که خوندم مال سوره یاسین است، آیه 25، قیل ادخلوا الجنه قال یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. این آیه را دیروز من خوندم، دیشب یکی از آقایان میفرمود که بعد از مرگ مرحوم آیت الله العظما آقای سید اسماعیل صدر که یکی از مراجع دوران مرحوم آخوند بوده، از دنیا رفته بود، کسی خواب دیده بود که مرحوم صدر این آیه را میخواند، یا لیت قومی یعلمون بما غفر لی ربی و جعلنی من المکرمین. آیه که دوتا آیه راجع به شهدا بود خوندیم، یه آیش اینه ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا بل احياء عند ربهم. عرض کردم یکی احیاء اون است که استفاده میکنن، اینا نمردن زندن، یکی هم عند ربهم هستند، یعنی در پیشگاه خدا هستند، از مقربینند. فاما ان كان من المقربین فروحون و ریحانون و جنت و نعیم، در سوره زاوقه می کنید. یکی هم یرزقون است، اونجا دیروز اینو صحبت کردیم تا اینجا، ولی رزقشون چجوریست ما نمیتونیم مثلا تصور بکنیم. اینم تعارف نمی کنم، ما تا نرویم و نبینیم نمیدونیم که غذاها چه غذاهاست و چه سنخ غذاست. آدم هشه هرچی بخورد خسته نشه، هرچی بخورد فضولات هم نداشته باشه، هیچ زحمتی نداشته باشه، هرچی آب بخورد لا یستدعون عنها و لا ینزفون، سردرد نمیاره، کسالت بطالت ایجاد نمی کنه. اون وقت از هر باقی چند چشمه جاری. خدا در دو جهت، خیلی آیات جمع نمی کنیم، جمع بکنیم یه جا می بینیم غوغاست، یکی آیات بهشت است، یکی آیات جهنم است، هر دو منتها یه جا جمع نیست، چشممون یه جا نمی بینه، هم عذاب اهل جهنم هم نعمت اهل بهشت، و نمی تونیم تصور کنیم که اینا چه نعمتهای خدا به اینا داده است و چه مقامهایی دارن. فرحین بما آتاهم الله، شهدا فرحن، شادن به اون چیزایی که خدا به اینا مرحمت فرموده، من فضله، این من فضله داره که یعنی اجر نیست، فضله، اجر باشه به این قیمتا خیلی نمیارزه. مثلا ما 60 سال نماز میخوانیم، خیلی هم عالی میخوانیم 60 سال دیگه، اما شما همیشه میخواید تو بهش باشید، اون وقت شما نمازاتون الان چنده؟ خیلی گران شده، شاید 10,000 تومنه. 10,000 تومن چی میدم با آدم؟ اون وقت نمازای ما اگر نمازای حسابی باشه، درست باشه، فضله. مرحوم آقای بروجردی رضوان الله تعالی علیه، این مرد بزرگوار، دو تا جمله داره در منفضله، که خدا هرچی بهش میده فضله. چرا؟ یک جهتش این است که شما روزه گرفتید با بدنی که خدا داده، با صحت بدنی که خدا داده، با نعمت و قوتی که خدا داده، خودت نداشتی که. پول به فقیر میدی، پولی که خدا داده، عملی که انجام میدهید، نماز میخوانید، با اعضا و جواری که خدا داده، اصلا تو خودت مال خدا هستی، انا لله ما مال خدا هستیم. خب دیگه از خدا چی میخوای؟ نوکر شما برای شما کار بکنه، نوکر از بگه پولم بهم بدی. میگه چی پولی شما نوکرم؟ حالا من نوکرم واقعا مثال میگم، ما ملک خدا هستیم، ما چه ازی از خدا بخوایم؟ اول. دوم این است که برای خدا نمی کنیم، برای خودمون می کنیم. مرحوم آقای بروجردی این نکته را فرموده که ما نخیر اون حرف اول پس گرفتیم، ولی خدا بپرسه که نماز برای من خوندی؟ برای من منفعت داشت؟ میگیم نه. روزه گرفتی برای من منفعت داشت؟ نه. زکات دادی برای من منفعت داشت؟ احتیاج داشتم به اینا؟ نه. برای خودت کردی این کار رو، از من چی میخوای؟ مثل اینکه بچه شما میره مدرسه از شما پول میخواد، میگه بابا من نمره بردم به من پول بده. اگر عقل داشته باشه این حرف نمیتونه بزنه. چرا؟ برای که برای شما نخونده که، برای خودش خونده. فردا جناب مهندس، جناب دکتر، جناب آیت الله روز ما شده، به پدر چه کار؟ اما میاد میگه بابا من خوندم برای خودم، پولش تو بده. مرحوم آقای قاضی استاد بزرگوار ما میگفت این خداست و کار غلط کرده، میاد بر میگردد میگه من توبه کردم، خیلی خوب بخشیدم، میگه نه یه چیزی هم دستی بهم بده، میگه من غلط کردم، کار بد کردم، رفتم برگشتم، قبول کن. میگه خوب قبول کردیم دیگه، کتکت نمیزنم. میگه نه یه چیزی هم باید دستی بهم بده. میگه فقط خداست. خدا فرموده اونها که توبه میکنن، اولئک یبدل الله سیئاتهم حسنات، خدا گناهاشون را تبدیل به حسنه میکنه، جایزه میدهد که شما برگشتید، بارک الله برگشتید اومدید. اون وقت خدا فضلشه، ما هر عمل میکنیم خدا غنی از طاعت ماست، آمن از معصیت ماست. ما هر چی عبادت میکنیم خودمان به کمال میرسیم. خب دیگه از خدا چی میخواییم؟ بنابراین فضل است، به دو جهت فضل است، فضلون و فضلون، هر دو تا فضله. یه فضل دیگرم هست سوم، اینه که خدا اسمش پاداش گذاشته، گفته که کار کردید پول بهتون میدم، کار کردید اجر بهتون میدم، اسمش گذاشته اجر. یعنی شما یه خورده زیر بغلتون باد کنه بگید که نه مفتی که نیست، کار کردم. البته اگر نادان باشه زیر بغلش باد میکنه میگه من کار کردم، اما یه خورده عاقل باشه میگه نه فضله، فضلون باز فضلون، نه چیزی نیست. اما خدا برای خاطر دل ما نشکنه میفرماد که وذالک جزاء محسنین، ما برای محسنین اینجور جزا میدیم، پاداش میدیم، اسمش پاداش گذاشته. مثل اینکه برای خدا کار کردیم، برای خدا نماز خوندیم، برای خدا روزه گرفتیم، برای خدا احسان کردیم، برای خودمون کردیم. خدا میفرماد برای شهدا از فضلم میدم. اینجا یه معنای چهارم هم هست، باز فضل است، اینه که به مقدار کارش نیست، خیلی بیشتره، کارش به چیزی نمیارزیده که، خیلی چند برابرها داده است. خدا درباره صدقه میفرماید مثل این که شما یه درهم یه قرون مثلا میدید، مثل که یه حبه گندم زیر خاک کردید، هفت سنبل بالا آمد، در هر سنبل 100 تا گندم، یکی چند برابر شد؟ 700 برابر شد. بعد فرمود که خدا بازم زیاد میکنه، یعنی 700 نیست، ممکنه 7000 برابر باشه، میگه 70000 برابر باشه. این فضله، فضل اینه که شما یه کار جزئی کردید، خدا چند برابر مضاعف میدهد. این فضل از خدا میفرماد که انعام کردم. در سوره حمدم شما میخونید صراط الذین انعمت علیهم، خدایا ما را هدایت کن به راه آنان که به اونها هم انعام کردی. یعنی اگر انعام تو نبود نمیتونستن برن. فلذا در بهش اهل بهش میگن که الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کننا لنهتدی لولا ان هدانا الله. خدا میفرماد ما از فضلمون میدیم و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز نیامدن نسبت به آمدن اونها تقریبا ترجمه میکنن، استبشار میکنن که بیایید بیایید، اونجا موندنی نیست. یکی پسرش مرده یه قصیده گفته، یه شعرش هم میرزا شاید خیلی خونده، شعرش اینه: جاورت اعدائی و جاور ربه شتان بین جواری و جواری. پسر جوانش مرده این شعر را گفته: جاورت اعدائی و جاور ربه، من با دشمنانم مجاور شدم، او با خدای خود مجاور شد. شتان بین جواری و جواری، چقدر همسایی من با همسایی پسرم فرق کرده. یکی در همین قوم خودمون از اون همسایه های خودمون که پسرش شهید شده بود، یه آقایی میگفت همون شب که این مرد از دنیا رفت خواب دیدم، گفتم که خلاصه آمدی؟ گفت آقا خیلی سخت میگیرن، خیلی سخت میگیرن، اما من هر جا گیر افتادم پسرم آمد، گفتم بابای من است، من آزادم کردم. یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، خلاصه اونا که شهید دادن خیلی نازنازیش نکنن، خواهش میکنن خراب نکنن، خیلی منت. هر کجا میره میگه من پدر شهیدم، شهید داده اینقدر بفروشی چه خبره؟ مگه یک نفری که پدر چهار شهید، گفته بودم بیا بریم خدمت امام، گفتم برای چی؟ من مگر برای امام دادم؟ من برای خدا دادم، برم به این پیرمرد بگم من پسرم شهید شده؟ چرا؟ و یستبشرون بالذین لم یلحقوا بهم، اونا که هنوز به اونا لاحق نشدن، اینها اون شهداها، اونا استبشار میکنن به آمدن اینها. یکی از علما پسر شهید شده بود، خودش نقل میکرد، میگفت تو خواب به من گفتن خدا تو را و زنت را به مقام پسرت لاحق میکند. گفتم حالا خواب تو راسته یا راست نیست؟ این حرف راسته، چون تو با عمام و عبا که به مقام شهادت نرسیدی که، شما چون مصیبت زده شدی، صبر کردی، تحمل کردی، خدا الحاق میکنه برای احترام اون شهید تو را، چون بابای او هستی، مقامی بهت میده. بنعمه یستبشرون بنعمت من الله و فضل و ان الله، ببینید میفرماید لا یضیع اجر المؤمنین، خدا اجر مؤمنا را باز اسمش اجر گذاشت، میفرماید فضل است، باز میفرماید اجر را خدا ضایع نمیکنه. آیه بعد که در اینجا من باز در این موضوع نوشتم این است: یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه، ای نفس مطمئنه، ای روح آرام. ای خیلی مشکله، خیلی مقام است که انسان از اون دنیا برود با روح آرام برود. امام در وصیت نامه یک جمله در آخر نوشته بود، پس از آنی که از همه پوزش طلبیده بود، نوشته بود با قلبی، عبارتش یادم نیست، آرام یا با خاطری آرام میروم. خب وظیفش انجام داده، کاراش تمام کرده، اینجور دیگه، کسی که حسابش پاک است از محاسبه چه باک است. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک، خطاب میرسد برگرد به سوی خدای تو، راضیتا مرضیه، هم تو راضی و خوشنود و هم از تو راضی و خوشنود. فادخلی فی عبادی، داخل شو در میان بندگانم، و ادخلی جنتی، شاهد من اینه، داخل شو در میان بندگانم، داخل شو در باقی و بهشتی که من آماده کردم. آیه دیگر در سوره نحل هست که الذین تتوفاهم الملائکه طیبین. خلاصش من اینجا برای خاطر اینکه چند دسته هستند که از آیه استفاده میشه این دخول بهشت برای اونا ذکر شده عرض میکنم. بعدن میفرماد اونهایی که تتوفاهم الملائکه، ملائکه اونها را میگیرن، اخذ میکنن، یعنی قبض روح میکنن. طیبین، اونا که طیبن، پاکن، پاکیزن، پاک پاکیزن یعنی شستن، نه پاکیزن یعنی از گناه، از آلودگی پاکن، به کاخ دهر که آلایش از بنیادش، مقیم گشتن و دامان خود نیالودن. مرحوم آقای بروجردی نقل کردن در همین اواخر، یا آقای میگفته وارد شدم دم که حضرات علما نشستن مراجع فعلی، تا امام اینها همه دورش نشستن، آقای بروجردی ساکت و همه ساکتند و جلسه یک حالت بهتی دارد. از یه نفر پرسیدم چیه، گفتن که آقای بروجردی یعنی بیاناتی فرمودن، خلاصه جهتش اینه، ایشون صحبت کردن آقای بروجردی که من در اول کشف حجاب تصمیم گرفتم قیام کنم ولو در این راه شهید بشم. ایده آمدن نگذاشتن، من منصرف کردن از این تصمیم، الان پشیمانم خلاصه که چرا من از این فیض شهادت محروم شدم. بعد یکی از آقایان شروع کرد به کارهایی که آقای بروجردی انجام داده بود، مدرسه ها که ساخته بود، طلبه ها که تربیت کرده بود، درس ها که گفته بود. آقای بروجردی فرمود که اخلص العمل فإن الناقد بصیر، یعنی کنایه، اشاره به این که عمل خالص نباشد قبول نیست. این ناقده، کسی که صراف عمل است، یعنی خدا بصیر است، او عیبا را میدونه. بعد یکی از مراجع گفته بود آقا شما جامع الاحادیث نوشتید، جامع احادیث شیعه که آقای بروجردی دستور داد زیر نظر او نوشتن که حدود 14 جلدش چاپ شده، مگر روایت نیست که مداد العلماء افضل و من دماء الشهدا، مرکب علما بهتر از خون شهداست. آقای بروجردی میگم فرمود که منم به این امیدوارم، حتمی نه ها، منم به این چرا یه امیدی دارم، به این که خدا این کتاب را مثلا بپذیرد. فتخلی فی عبادی، داخل شو میان بندگان من، ودخلی جنتی، وارد بهشت شو. البته علما فقها مقامشون خیلی عالی است و بزرگ است که ما حق صحبت هم حتی درباره اونا نداریم. اینها عمرشون را در شبان روزشون را در راه فقه، در روایات اهل بیت مصرف کردن. مثلا چه عملی مثل بهار الانوار مجلسی باشد، چه عملی مثل وسائل شیعه باشد، چه عملی مثل مفاتیح مرحوم های شیخ عباس باشه، چقدر وقت مصرف کرده. اینا اسلام، پایه اسلام با ایناست، شهادت شهدا با ایناست، دین هرچی داریم از ایناست. اینا مقامشون خیلی بالاست، خیلی بزرگ است. اما منظور آقای بروجردی یه همچون حالتی از ایشون نقل کردن که من چرا به شهادت نرسیم. یا ایتها النفس المطمئنه ارجعی الی ربک راضیه مرضیه. روایت داریم شیعیان ما رخت خواب بمیرن، وظیفه‌شون انجام بدهن جز شهدا هستن، اما وظیفه‌شون انجام بدن، یعنی جهاد عملی داشته باشن، جهاد با نفس داشته باشن، اون چی که از اون مطلوب است انجام بدهن. که مرحوم میرزای بزرگ، میرزای شیرازی از دنیا میرفت، مرگش طول کشید، یعنی مدتی در یه حالی موند که شک داشتن که مرده است یا زنده است. برای اینکه امتحان کنن که آقا مرده است یا زنده است، هر چی رفتن به گوشش گفتن که مثلا کیه که آمده چی شده، جوابی نشنیدن. یه نفر گفت نه من الان یه حرفی میزنم اگر زنده باشه خلاصه جواب میده. میگن خم شد به گوش آقا، گفت آقا نون سوخته خوردن حرام است یا حلال است؟ میگه دیدن که لبها حرکت کرد، گفت که مبنای حرمت چه باشد. ما شروع کرد به دلیل حرمت نان سوخته اشاره کردن، که انه در همون حال در حالت از این عالم رفتنم فکرش دنبال همین مسائل است. اینا مقامشون خیلی بزرگ از بالاست. خدا به حق محمد آل محمد اونهایی که زحمت کشیدن رفتن مقامشون عالی است، متعالی بگرداند، مخصوصا امام امت را که هم مجاهده علمی کرد، هم مجاهده عملی کرد، هم اسلام را عزت بخشید، هم شیعه را بلند کرد، سرفراز کرد. خلاصه میشه گفت در این قرن اخیر هرچی داریم از ایشان است. خدا انشاءالله غریق بهار رحمتش بفرماید انشاءالله. من خیال میکنم الانم پیشون با پیشرفت انقلاب خوشحال میشه، کما که در حال زندگیش همینجور بود. انشاءالله تعالی خدا با صدور انقلاب و پیشرفت اسلام و پیشرفت مقصد ایشون روحش را شاد بفرماید. خدا انشاءالله به ما و شما به هممون توفیق بدهد وظیفه‌مون را در هر شرایطی که هستیم خوب تشخیص بدیم و وظیفه‌مون را انجام بدیم. یک سفری، سفر اول ما بود، مدینه بودیم که از اونجا بنا بود بریم کربلا. خب آدم نهایت آرزوش اینه که بره مدینه، از اونجا اجازه بدم بیاد کربلا. یکی از علما بود، از بزرگواران بود، رضوان الله علیه. من عرض کردم که حاج آقا شما هم در سفر کربلا خدمتتون هستین؟ فرمود نه. گفتم چرا؟ فرمود من بر رفتنم را، من بر کربلا رفتنم ترجیح میدهم، این وظیفه است، فعلا باید برم ایران. من بر برم، وقتی که من برم تمام شد ممکن باشه میریم کربلا. میگه تکلیف انجام دادن مقدم بر کربلا رفتن من هست، وظیفه‌م این است که برم فعلا برای مردم حرف بزنم. تشخیص وظیفه، انجام وظیفه، هر دو توفیق خدا میخواد، والله خیلی مشکل است. یکی از برادرها الان تذکرم داد که مسئله امر به معروف و نهی از منکر مخصوصا بعد از اینکه انقلاب پیروز شده خیلی فراموش شد، مخصوصا در قم. یا راجع به بدحجابی، یا راجع به بعضی از لباسهای نازک، یا بعضی از مسائل دیگر که ما میبینیم در قوم. البته امر معروف و نهی از منکر مراتب دارد، راه دارد، باید حتی المقدور راهی رفت که بی سر صدا و به اصلاح نزدیکتر باشد. به یه حدی میرسد کمیته باید جلوگیری بکند، شهربانو باید جلوگیری بکند، اما با زبان نرم گفتن، با زبان خوش گفتن، اقلا فراموش نشه که خلاف شره. با جوراب نازک بره مثلا گلزار شهدا، مثلا از مرحوم آقای زاهدی نقل کردن رضوان الله علیه تو صحن مطهر یه مرده دفن میکردن، چند تا خانوم با وضع بد اون زمان به این مرده تماشا میکردن، چند تا جوان هم به این خانوما تماشا میکردن در همون حالا. حالا مثلا بازار بریم یه جوراب شرعی پیدا نکنیم برای خانوما مثلا بخریم، یه چادری نتونیم، چادر شرعی که خانم تو کوچه را میره دیده نشه، زیر چادر موی سرش مثلا دیده نشه، یا اگر خانم ها دیدیم یه جورابای نازک پوشیدن با زبان نرم گفتن چی اشکال داره؟ انشالله قومی نیستن اینا، انشالله از بیرون آمدن، انشالله فروشنده هم قومی نیستن، انشالله این چادرهای نازک قومی ها نمیفروشن، انشالله این چارقت های نازک نمیدونم جوراب های نازک انشالله قومی ها نمیفروشن و نمیخرن نمیپوشن انشالله تعالی. شهر خون قیام و شهر انقلاب و این همه شهید دادن. آدم خودش هم شهید نداده باشه، همسایش کدوم محل هست که شهید نداشته؟ باید یه خود خجالت بکشه. وقتی این عروسی ها مثلا چیزایی شده که در قوم شرماور است، عروس را سربرینه تو ماشین ببرن شرماوره، خدا میدونه شرماوره. باز یادم افتاد من عرضم خاتمه بدهم، مثل که این تالارهایی که آقایان با این وضع میگیرن، من که مورد ابتلام نشده حداقل میگویم برای ورود در اونجا 20,000 تومان باید بپردازند، از اونجا بیرون میان یه 200,000 تومان خرج کنن. آخه چیه؟ هیچ فکر نمی کنن. این 200,000 تومان را اگر بدهن به 5 نفر 4 نفر ازدواج کنن مبارک نمیشه؟ 700 هم شنیدم، 800 هم شنیدم، انشالله نه کم، انشالله قومی نیستن، از خارج میان این کار را میکنن. بابا آخه یه خورده دادم باید فکر بکنه، یه خورده با هوس زنش حرکت نکنه. نمیدونم والا، آخه این زنها اگر میخوان حرف بزنن دلشون مقاد با حضرت زهرا سلام الله علیها باشه، مردم دیگه دلشون مقاد از حبیب نزار کمتر نیان، اگر جوان باشن با حضرت علی اکبر باشن. آخه دروغ که نمیشه، این امانیه، این آرزوست. امیر مؤمنین علیه السلام تو نهج البلاغه میفرماد الامانی بدای و نوکا، آرزو کار آدم احمقه، عمل میخوان از آدم، شوخی نیست. اون وقت این دخترها همه این وز میان بیرون، اینا از خارج آمدن، یا این جوانهایی که بعض کارها میکنن از خارج آمدن، یا این عروسی های کذایی که سر برهنه عروس را تو ماشین ببرن از خارج آمدن، سر 45 متری بیان پایین و وزا در بیارن. قومی ها سابقا خودشون اقلا شهر خودشون اداره میکردن، یه حمایت آبروی قوم رو حفظ میکردن. نمیدونم والله، بیش از این که نمیتونم حرف بزنم، یه صلوات ختم کنم. خب شما تذکر دادید دیگه، یه صلوات دیگه خواهد کنید. چرا اینقدر فراموش میکنیم؟ یه آقایی در مشهد سخنرانی میکرد، پدر دو شهید بود، اهل علم بود، تو صحن مطهر این جمله را گفت، جمله سخنرانش گفت که مشهدیا، ما این شهدا را در راه اسلام میدیم، فراموش نکنید، در راه اسلام میدیم، یه حکم اسلام از زیر پا بذاریم، این که انه به این خونه احترام قائل نشدیم دیگه. تو سن مثلا زمان شاه تو سن بی چادر نمی اومدن، باید تو سن اقلا دو نفر خادم دم در باشه نظره نوارد بشن، یا کسی وارد میشد از دروازه زمان شاه وارد میشد میدوندن اصلا این قومه، یه چادر ولو هرچی بود ور میداشت اونجا سر میکرد وارد شهر میشد، از سر شهر میرفت بیرون. چرا اینجور شدیم؟ چرا اینقدر فراموش کردیم؟ چرا این خونه را اینقدر احترام قائل نیستیم؟ مخصوصا اونهایی که ضد انقلاب و مخصوصا اونهایی که بی تفاوتن نسبت به انقلاب، چرا اینجور باشیم؟ من میترسم، خدا میدونه دا، کفران نعمت ما باعث بشد خدا همون پسکلی را که به پسر پهلوی زد خدا نکرده به ما بزنه. پناه بر خدا، خدا با کسی خیشاوندی نداره که. خب ما در صورتی که همه این خونها و همه این سخنرانی ها و همه این مطالب زیر پا بگذاریم، پول داره، فقط پول داره، آقا فقط پول داره، پولش ازش میگیره خدا، خدا قدرت داره که ادا بکنه در یه شبه، خدا میتوند این عروسی را نامبارک بکنه. خدا هر کاری بلده. ما چرا اینجور میکنیم؟ چرا فکر نمیکنیم؟ ما کاری کردیم یه عده را در محضور واقع ساختیم، نمیتونه زن بگیره، میگه اون آقا اینقدر خرج کرده من ندارم. خدایا به حق محمد و آل محمد ما را به تشخیص وظیفه و انجام وظیفه موفق بفرما. ما را نسبت به حفظ خون شهدا و حفظ انقلاب و حفظ آرمان های امام امت، این پیرمردی که این ساله های متبادی این همه زحمت کشید و این همه زندان ها رفتن، یادتون نرود. زمان شاه یادتون نره، زمان شاه یادتون نره. عرضم را خاتمه بدم.